از آنجایی که انسان هسته دارای کرامت هسته، از آنجایی که انسان هسته باید احترام شود، از آنجایی که انسان انسان هسته به او خاطر مورد توهین تحقیر نباید قرار بگیره. یعنی احترام یکی از ویژگی های منحصر به انسان هسته. نکته دوم در دیدگاه فلسفی اینه که عقلانیت انسان است، که انسان موجود عقلانی هسته، که این نکته در خوشبختانه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد دیگه حقوق بشر هم آمده که انسان دارای عقل و وجدان هسته. به این خاطر است که کانت از انسان ها می خواهد که اول خود و بعد دیگر را ابزار تلقی نکنه، یعنی به خود احترام بکنه. و نکته سوم هم اختیار و آزادی انسان هست، که انسان از اونجایی که دارای اختیار هست، دارای آزادی ذاتی هست، به اول لحاظ هست که انسان دارای کرامت هست. در اندیشه کانت و سایر فلسفا وقتی ما بریم ببینیم، عقل بالاترین قوه نفس و معرفت عقلانی بالاترین شناخت محسوب میشه. به این خاطر هست که عقل و آزادی در اینجا معیار یا مبنای کرامت انسانی قلمداد میشه. انسان با عقل خود اختیار میکنه و با عقل خود تصمیم میگیره. به این خاطر هست که عقل باید آزاد گذاشته شود و عقل اساس و اصل انسان را تشکیل میده. و این نکته را خوشبختانه ما در قرآن کریم هم داریم مصداقش. آیه هست که میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی خدا و بندگانش میگه که شما از بهترین اقوالش، از همه اقوال بشنوین، همه گفته ها را بشنوین و از بهترین آنها اطاعت بکنین. یعنی معیار برای انتخاب بهترین گزینش در اینجا عقل هست، که اینجا عقل و اختیار و آزادی میتونه که مبنای کرامت انسانی را تشکیل بده.
شنونده های عزیز، با امید از اینکه خسته نشده باشین، میریم به سوی یک وقفه کوتاه، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواری کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیم و تربیه در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی اصل کرامت انسانی صحبت می کنیم. در پایان برنامه شما می پرسیم آقای آموزگار که اصل کرامت انسانی در حال حاضر تا چی حد در جامعه ما رعایت شده؟
خب با توجه به نکات گفته شده، از اونجایی که ما وقتی میگیم از حقوق بشر یاد میکنیم، مخاطب حقوق بشر یعنی تامین کننده حقوق بشری شهروندان در کشور حکومت ها هست، قدرت های سیاسی هست. به لحاظ ما اگر در جامعه خود یک مقدار به صورت عملی نگاه بکنیم، آنچه که در وضعیت جاری کشور ما جامعه ما نشان میده، امروز ما هزاران هزاران فرد معتاد را در روی سرک، در روی کوچه ها، در درون دریاهای شهر کابل میبینیم که بدون سرنوشت رها شده به حالشان، که اینا در حقیقت وضعیتی که اینا به سر میبرن، اینا این وضعیت خدشه‌دار شدنی دلالت بر خدشه‌دار شدنی کرامت انسانی انسان‌های معتاد میکنه، که دولت ما و حکومت ما مکلف هست که در این زمینه توجه جدی بکنه. نکته دیگه فقرا و گدایگرا هست و تگدی. آنچه که ما و شما امروز در روی سرک ها و خیابان ها و کوچه ها میبینیم، اطفال و زنان و مردان زیاد را ما و شما میبینیم که دست به گدایی میزنن و به صورت بسیار بعدش زندگی میکنن، که در واقع خدشه‌دار شدن ما حیثیت و کرامت ذاتی انسان هست. نکته دیگه هم فساد اداری هست. آنچه در بالا ما گفتیم که انسان نباید دست به عملی بزنه که او عمل سبب خدشه‌دار شدن حیثیت و کرامت انسانی انسان ها شود. در واقع رشوه گرفتن، دست زدن به فساد اداری، چیزی که در جامعه ما بسیار امروز مروج هست و متاسفانه کنترل نمیشه، فساد هست. و دست زدن به فساد یا گرفتن فساد، گرفتن رشوه، در واقع دلالت بر این میکنه که انسان وسیله و ابزار قرار گرفته در اختیار نفس خود، در اختیار شخص دیگر. نکته دیگه هم افراد معلول هست، افرادی که دارای معلولیت هست، اینا با القاب زشت صدا میشه، عدم توجه دولت، عدم توجه مردم، عدم توجه جامعه و اینها سبب میشه که به حیثیت و کرامت انسان های افراد دارای معلولیت خدشه وارد شوه. شکنجه و رفتار غیر انسانی یا رفتار توهین آمیز نکته دیگه هست که از زمان دستگیری افراد مظنون تا صدور حکم محکمه و همچنین در محلات سلب آزادی، اینا دلالت بر خدشه‌دار شدن و زیر پای شدن کرامت انسانی به عنوان اصلی ترین پایه حقوق بشر میشن. و رفتارهای غیر اخلاقی که در جامعه ما و شما بهش دوچار هستیم و میبینیم، اطفال و زنان به خصوص زنان را اگر مورد توجه قرار بدیم، میبینیم که رفتارهای خیلی غیر عقلانی در کوچه، در بازار، در خانه، در درون موترها بهش صورت میگیره، حتی در درون دفاتر، اینا دلالت بر این میکنه که کرامت و حیثیت انسانی انسانهای زن خدشه‌دار میشن. خودکشی نکته دیگه هست که در کشور ما بسیار مروج هست، آمار بالایی را نشان میده که بازم در این نکته انسان یک از تکالیف، یک از وظایفش اینه که از کرامت خود، از حیثیت شأن و شوکت ذاتی خود باید مواظبت کنه، باید حفاظت بکنه. به لحاظ ما میتونیم با همه واقعیت های تلخ که در جامعه ما وجود داره، وظیفه حکومت ها هست، وظیفه قدرت های سیاسی هست، وظیفه تمام نهادهای دولتی هست که در زمینه اعاده حیثیت انسان هایی که بدون سرنوشت در جامعه ما رها شده به اینا توجه بکنن تا همون کرامت انسانی اینها به عنوان اصلی ترین و محوری ترین اصل حقوق بشر دوباره اعاده شود.
تشکر آقای آموزگار از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. با امید از این که موضوع مورد بحث بر شما مفید و مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی نیاز می سپارم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، صحت و سلامتیتان آرزوی ماست. در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها درباره تاریخ، ارزش و وضعیت فعلی یکی از رواج های سنتی تداوی گپ میزنیم که در جامعه افغانی کمتر کسانی پیدا می شوند که از این نوع تداوی ها کار نگرفته باشند و یا هم از آن تهیه ننموده باشند. تداوی سنتی که نزد عده‌ای از مردم به طبابت یونانی مشهور است، از بسیار قدیم تا اکنون در تمام دنیا به خصوص در شرق رواج دارد. بله شنونده های عزیز، امروز در مورد تداوی سنتی یا طبابت یونانی معلومات را تقدیم می‌کنیم. با ما باشید. شنونده های عزیز، گفته می شود تداوی سنتی با تاریخ زندگی انسان همزمان بوده است که بشر برای صحت و سلامت بودن خود همیشه در تکاپو بوده و از برخی بوته های گیاهی به اثر تجربه استعمال نموده و از آن به شکل دوا کار می گیرد و این گیاهان دارویی به هدف درمان یکی از منابع مهم دارویی به شمار می آید. در افغانستان مردم به تداوی سنتی و یا طبابت یونانی بیشتر ارزش می دهند و درمان با دواهای گیاهی را نسبت به داروهای شیمیایی می پذیرند. عبدالغنی کریمی استاد فاکولته فارمسی پوهنتون کابل می گوید تاریخ دقیق طبابت سنتی معلوم نیست، مگر شواهد نشان می دهد که طب سنتی از زمانهای قدیم در فرهنگ افغانها جا داشته و از میلیونها سال تا امروز سینه به سینه و به گونه تقلیدی به ما انتقال یافته است.
کسی تا هنوز تو نتونسته که تعیین بکنه که نباتات طبی یا طبابت سنتی از چی زمان هاست، اما ما گفته میتونیم که استفاده از نباتات طبی قدامت بسیار زیاد تاریخی داره و به اوان خلقت بشر برمیگرده. چرا؟ زمانی که انسان خلق شد در جهان، در دنیا، طبعا در او وقت دیگه کدام فابریکه وجود نداشت که دوا تولید میکرد. مردم با امراض دست و پنجه نرم میکردن و به خاطر تداوی امراض خود ناچار بودن که از مواد ماحول خود به خصوص از نباتات طبی استفاده میکردن. و در افغانستان هم به می شکل بوده. در افغانستان طبابت سنتی البته هم تاریخش بسیار دیرینه هست و بالای این طبابت طبابت‌های مختلف دنیا اثر خود داشته.
آقای کریمی می افزاید که در گذشته ها طبابت یونان و هندوستان بر افغانستان اثر گذار بود، تا اینکه دانشمندان بزرگ چون ابن سینای بلخی، ابو ریحان البیرونی و برخی دیگر از اطبای اسلامی در عرصه طبابت عرض وجود می کنند و از خود آثار گرانبهای به جا گذاشتند.
حتی تا 400 سال قبل القانون فی طب که اثر بزرگ طبی ابن سینای بلخی است در تمام پوهنتون‌های اروپا و آسیا تدریس میشد. به می ترتیب تجار مسلمان تعداد زیاد نباتات طبی را که منبع دوا بودن و را به اروپا انتقال میکنه و اروپایی ها با خواص زیاد آشنا میشن، بعد یا به استفادش میپردازن. به این ترتیب امروز طبابت سنتی دوشادوش طبابت عصری کار می، چرا که طبابت عصری فعلا ناکام مانده. امروز اصلا به استثنای امراض انتانی و جراحی طبابت عصری کاملا ناکام است. امروز شما میبینین فشار خون یکی از عوامل مرگ و میر بزرگ است، امراض قلبی، به همین ترتیب شکر، مرض شکر، دیابت میبینین اصلا تداوی نداره. و در طی همین دهه اخیر بعضی از دکترای عصری هم به این طب رو بردن و به اهمیت از این پی بردن، از ادویه گیاهی بسیار استفاده میکنن، خصوصا در کشورهای فقیر بسیار مؤثر است، چون ارزان هست، مؤثریتش زیاد هست و سمیتش نسبت به ادویه سنتتیک بسیار کم است.
همچنان آقای کریمی افزون بر ریاست فارمسی، عضویت هیئت بررسی را نیز در وزارت صحت آمد دارد. می گوید که به یک تعداد از طبیبان شهر کابل بعد از عقض امتحان مقرره از طرف وزارت صحت آمد جواز کار داده شده است. ولی عده‌ای از طبیب‌های یونانی این کسب را از پدرانشان به میراث گرفتند و مصروف کارند.
در تمام جهان امروز بر اساس قوانین وضع شده یا لایسنس از وزارت صحت عام می داشته باشند جواز کار دارن، چون اما در افغانستان تا سال 83 کدام جواز چیزی بر از اینا نبود. در اون زمان جناب بابوری صاحب رئیس فاکولته فارمسی بود، به اثر تلاش زیاد لایحه ترتیب شد و در ضمن ای که باید کدام شرایط یک طبیب داشته باشه باید یک امتحان از سپری بکنه و سالانه ما در وزارت صحت عامه که ما هم عضو کمیته هستم از طبیبای سنتی امتحان میگیریم. کسانی که او امتحانه موفقانه سپری میکنن، بعد وزارت صحت عامه بر از جواز کار میده و اونا رسما اجازه دارن تا تداوی بکنن.
انوشه محصل فاکولته طب کابل در مورد طبابت یونانی نیز بعض معلومات را به دست آورده است و ای می گوید که طبابت یونانی و هندی چطور در تداوی سنتی ما را باز کرده است.
امو زمانی که افغانایی که در یونان رفتن و در اونجا تحقیق کردن و بعد از اون دواهایی که برشان فایده کرده، از اونجا وقتی که برشان فایده کرده بازور آوردن و به اون نام طب یونانی مسمى شد. و طب هندی هم که است ریشه در مو هندوستان داره، دواهای در اصل مو گیاهایی را که ازش استفاده میکنن و مواد را که از خاطر دوا ساختن استفاده میکنن هندی میباشه. و بیشتر مردم ما امروز زیاتر مخصوصا در دهات عقیده برمی از طب امروزی کرده یا از طب نوین کرده، بیشتر عقیدهشان به طب یونانی و به طب هندی زیادتر می باشه. و از دواهایی هم که مخصوصا برای کمردرد استفاده می کنن، برای پای درد استفاده می کنن و برای سردرد استفاده می کنن، بیشتر از پیش می طبیبای یونانی یا طبیبای هندی می گیرن.
صدیق الله کلکانی استاد فاکولته زبان و ادب دری پوهنتون کابل می گوید که افغانستان بهترین منبع خوب گیاهان طبیعی است که طب عصری هم ریشه در طب یونانی دارد و پیشرفته طب سنتی است.
طب عصری، عصیره یا شکل پیشرفته طب یونانی باید بوده باشه و هست، اما امروز در طب یونانی هم یک مقدار پیشرفت های آمده است که در این راستا هندی ها زیاد تلاش کردن که می طب یونانی رو یک ذره نظامند کردن و مانند طب عصری تابلت ها و شربت های درست کرده اند که برای مردم ارزان می دارن. و طب یونانی در پهلوی طب عصری یکی از کاراترین و پر به اصطلاح بازاردارترین طب در افغانستان و هند و پاکستان بوده است که حتی شاگردها تربیت میکنند. شخصا دیدیم در هند که اونجا دکترای طب یونانی یا طب قدیمی هستند و برای مردم تداوی را عرضه میکنند برای نفع انسان. شخصا خودم وضعیت از گل ختمی که در باغ ما پیدا میشه از او شربت برای سرفه درست میکنیم و همچنان برای معده و چربی خون ما سبوس اسفغول استفاده میکنیم. اینا همش در طب یونانی ریشه های بزرگ داره و از اقلام عمده دواهای طب یونانی هستند.
اکنون درباره تداوی سنتی و یا طبابت یونانی حرفهای را از مردم بشنوید که در این مورد چی باورهایی دارند.
بیشتر محمدی هستم، مسئله صنف دوم دانشگاه ژورنالیسم دانشگاه کابل. ما یک بار پیش طبیب یونانی رفته بودیم به خاطر آمیب. دوایی که بر ما داده بود بسیار خوب پیدا کرده بود از دوای دکتر کردیم. دوای دکترم مشکلات جانبی داشت، بر میده نقص میکرد، زیادتر وقتا که میگرفتیم میده ما را اذیت میکرد.
نان مبدلالیس طبابت یونانی یک خوبی داره که اگر دوایش مفاد نکرد نقص هم نمیکنه، چون از گیاه ساخته شده و نقص نداره، ضرر نداره با وجود. تکلیف میده داشتم، امید طبابت یونانی مرا خوب کرده. قدم به دوایی را گرفتیم خودی من که گیاه بود، از گیاه ساخته شده بوده.
زوال نصرت هستم، محصل پنزه ژورنالیسم سال دوم. طبابت یونانی خب از دیر وقت است که در افغانستان استفاده میشه. مردم زیاد اعتقاد هم دارن به اینکه از دواهای کیمیایی که بیشتر از دواهای طبیعی استفاده کنند، این اثراتش زودتر فهمیده میشه نسبت به دوا. بعض مشکلات وجود داره که باید با مشوره طبیب استفاده شه هر وقتم که استفاده میکنه.
محمد آصف همدرد که در جاده آسمایی کابل دکان ادویه یونانی دارد میگوید که 20 سال سابقه کاری دارد و دواهای مختلف در این قسمت تهیه می نماید. وی پیدایش دواهای سنتی را اینطور توضیح می دهد و میگوید هر بوته گیاهی خالی از حکمت نیست.
ما یک وقت یک کتاب هم مطالعه میکردیم، لحمان حکیم صاحب دو کتاب نمشته کده بود که شب ما یک روز ما خواب دیدیم که مثال یک کسی آمد ما را میگه که شما سلطنت خوش داری طبابت هم و ما کتی خود فکر کردیم که سلطنت چون مسئولیت بیشتر دارن نو ما طبابت خوش داریم. خب بعد از این مثال تا گفتیم ما طبابت شروع کردیم، هر گیا که در هر سو که میرفتیم گیا برای ما صدا میکرد که ما برای ازی مرض هستیم و میگم ما برای از این مرض هستیم. نو بعد از یک شعر گفته، شعر در تلفظ اردو یا هندی است، میگه سار جلی بوتی به حکمت سهین خالی. چون در افغانستان بختانه که 40 سال عمر ما در جنگ تیر شد و اگر کسی که معلومات داشت به او کسی هم توجه نکردن. در این طبابت یونانی بسیار کیفیت های بسیار عجیب غریب است که هر انسان اگر هر گیامیتن هم حجر است هم خورما. خورما دی به این که یک مقدار پول یک مسلمان میتن او حجر بایسته که یک مسلمان تداویش میشه او دو مزی فایده ایسته که یه دوا حوارز اگر آدمی درست باشه به ترتیب جور کده به تنات مسیر تمام میشه.
این که در افغانستان کدام نوع بوته های گیاهی موجود است و در دواهای سنتی به کار میرود آقای همدرد میگوید.
البته که اکثر بوتای ما که خارج میره، مثال طور شیرین بیاست، بیمن سفید است، بیمن سرخ است، سپند است، بربو است و غیر از این ما 276 رقم گیاه داریم. خب بدبختانه در کشور ما جفا شده، در وطن ما جفا شده، همی کلانه ما که است هم به حق ما جفا کرده که اهل کار به اهل کار استفاده نشد.
همچنین آقای همدرد میگوید باید ارگان‌های مربوطه از آن ده کسانی که بدون جواز قانونی دست به عرصه تداوی سنتی میزنند برخورد جدی نمایند، چرا که با کوچکترین اشتباه زندگی یک انسان را میگیرند. و گذشته از آن افغانستان یکی از صادرکننده های گیاهان طبی چون شیرین بویه، هنگ، زیره و ده ها مواد طبی است که نه تنها از این گیاه‌ها در طبابت یونانی کار گرفته می‌شود، بلکه سالانه عواید خوبی نیز از این درک به دست می‌آید. برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com شنونده‌های عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. هرگاه خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.